أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. مطالبی که مربوط به بخشای قبلی بود به لطف الهی ارائه شد. مطلبی که مربوط به کان علی ربک حتما مقضیا بود مقداری بیان شد، تتمه اون مونده است. اساره این مطلبی که به قضای حتم این کار نسبت به بعضی از اوصاف الهی مطرح می شود این است که ذات اقدس اله نسبت به اصل خلقت علت تام است، زیرا هیچ موجودی نبود که به عنوان شرط یا مانع مطرح باشد. اگر خدا بخواهد اصل خلقت را ترک کند می شود علت تام. این مطلب اول. نسبت به صادر اول در بعضی از روایات دارد اول چیزی که خدا خلق کرد نور جد ما بود که ائمه علیهم السلام فرمودند، یا از خود حضرت رسول صلی الله علیه و سلم خلق شد که اول چیزی که خدا خلق کرد نور من بود، یا در برخی از تعبیرات آمده است اول چیزی که خدا خلق کرد عقل بود. خداوند نسبت به اون صادر اول علت تام است. این مطلب دوم. چیزی نبود که به صورت شرط یا مانع مطرح شد. مطلب سوم آن است که خداوند نسبت به موجودات جزئی آسمان، زمین و مانند آن فاعل تام است نه علت تامه. یعنی هستی بخش فقط خداست. لکن اگر فلون کره، فلون مجموعه، فلون آب، فلون خاک بخواهد یافت بشود، شرایطی دارد که باید حاصل بشود، موانعی دارد که باید مرتفع بشود تا فیض را دریافت بکند. پس نفس در قبول قابل است، نه در فعل فاعل. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم اینه که کل این مجموعه ملک و ملک خداست. هم او مالک دنیا و آخرت است، هم ملک دنیا و آخرت است، هم به یدهی ملکوت و کل شی. ما مالک بودن را می فهمیم، ملک بودن را می فهمیم، و این درباره سبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شی یه دشواری داریم که بعضی ها متوجه میشن بعضی ها متوجه نمیشن، برای اینکه ما هم جز اشیاییم، ملکوتی داریم، ملکوت ما به دست اوست. این ملکوت ما چیه؟ چگونه ما دست او رو نمیبینیم؟ ملک او هستیم، ملک او هستیم، تبارک الذی بیده الملک، اینا رو میفهمیم. اما ملکوت ما به دست اوست برای بعضی ها دشواره. این هم مطلب بعدی. خب چون کل جهان ملک و ملک اوست و به ید او ملکوت اوست، لذا لا یسأل یسأل اما یفعل، هر کاری بکند جا دارد. این معنا که او هر چه بکند صحیح است، اون طوری که امامیه میگوید غیر از اون طوری است که اشاعره میپندارد. اشاعره تفکر اشعری این است که عقل را در ادراکات اصلیش معذور می داند. قائل به حسن قبح عقلی نیست. چون قائل به حسن قبح عقلی نیست می گوید حسن اون چیزی که خدا انجام بده، روی چیزی که نکنه. اما ما قبل از این چیزی داشته باشیم به نام حسن عقل و قبح ظلم که عقل ادراکی داشته باشه، این نیست. هرچه او امر کرد حسن است، هرچه او نهی کرد قوی است. این یه حرف باطلی است، یه حرف صحیح است که امامیه دارن، و این است که عقل همونطوری که در بخش بود و نبود یعنی حکمت نظری یه سلسله بدیهیاتی دارد، در بخش باید و نباید یعنی حکمت عملی یه سلسله بدیهیاتی داره. نظری مطالب پیچیده حکمت نظری به اون مطالب بدیهی حکمت نظری خط میشه، لذا میشه علم استدلالی. مطالب پیچیده حکمت عملی به این بدیهی حکمت عملی خط میشه، لذا میشه علم استدلالی. فقه استدلالیست، اصول استدلالیست، اخلاق استدلالیست، حقوق استدلالیست، چون به این بدیهیات بر بگرده. منتها زیربنای همه این بدیهیات اون مبدال موادیست که اصل عدم تناقض. عقل نزد امامیه در ادراک این حسن عدل و حسن قبح ظلم مستقل است، ولی معذالک لا یسأل عما یفعل را میپذیرد، برای اینکه عقل میگوید هیچ فاعلی حق ندارد بیش از حد خودش کار انجام بده. اما همین عقل میگوید صدر و ساقه عالم ملک و ملک اوست، او هر چه انجام بده تو کار خودش انجام بده، تو ملک خودش انجام بده، دیگری در کار نیست، صاحب حق نیست که خدا به حق او تعدی کند. پس اگر اشعری گفت لا یسأل عما یفعل، برای این که اون مدرک اصلی رو نمیپذیره، این قانون حسن عدل و قبح ظلم و ذاتی بودن این حکم عقل نظری رو نمیپذیره، میگه او هر چه بکند خوبه. امامیه وقتی که میگوید لا یسأل عما یفعل، نه برای آن است که این حکم عقل رو نمیپذیره، حکم عقل میپذیره، عقل استقل مستقلن چیز میفهمه و حکم میکنه، منتها همین عقل میگوید خدا در ملک و ملک خود کار میکند، به حق دیگری تعدی نمیکند. اینم یه مطلب بعدی آن است که ذات اقدس الهی وقتی صحف آسمانی نازل کرد، قرآن و تورات انجیل نازل کرد، انبیا فرستاد، اسمای حسنای خود را برای مردم شرح داد، او حی است، او حلیم است، او قدیر است، او سمیع و بصیر و مدرک و متکلم است و حکیم است و ظلم نمی کند و برای اشیا هندسه معین کرده است، انا کل شیء خلقناه بقدر، کل شیء عنده به مقدار، با هندسه عالم انجام داد. بعد فرمود من اعطا کل ذی حق حقه، خدایی که حق هر مستحقی را که خودش استحقاق آفرید با یه فیض گدا آفرید، با فیض دیگر به گدا پاسخ مثبت داد. فرمود این حقوقی که من برای اشیا و اشخاص قرار دادم به اینها تعدی نمی کنم. لا یخلف الله المیعاد و ما یظلم ربک احدا و مانند اون. در این فضا عقل جدال می کند نه برهان. به خدا عرض میکنم شمایی که حکیمی، شمایی که وعده دادی مؤمن را به جهنم نبری، شمایی که وعده دادی همه را هدایت کنی، رب العالمینی، برای هدایت انبیا میفرستی، چرا فرون کار را نکردی؟ اینجا جا دارد. این را در سوره مبارکه نساء خوندیم که فرمود ما انبیا را فرستادیم رسلا مبشرین و منذرین لکی لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، که این بعد گرچه ظرف است و مفهوم ندارد، لکن چون در مقام تهدید است داره مفهوم خواهد بود. فرمود ما انبیا را فرستادیم تا در صحنه قیامت که روز احتجاج است مردم به من نگوین، علیهم من حجت اقامه نکنن، نگن خدایا تو که میدونستی ما با مردن نمیپوسیم، از پوس به در میاییم، مهاجریم، هجرت میکنیم، از عالمی با عالم دیگر میروارد میشویم، اینجا هم یه مسائل دیگری است، یه امور دیگری که در دنیا وجود ندارد، اون چه که در دنیا وجود داشت اینجا نیست، اون چه در اینجا هست در دنیا وجود ندارد، اینجا یه مدارک دیگه میخواد، یه زندگی دیگه میخواد، چرا یه راه نما نفرستادی که ما بگی بعد از مرگ خبری هست؟ اگر ما انبیا نفرستیم مردم در قیامت احتجاج میکنن، رسلا مبشرین و منذرین که به مردم حقایق را تبشیر و تنذار کنند، لکی لا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. خب در این فضا خدا برای خود مقرر کرده است که انبیا بفرستد. لذا در سوره مبارکه بیانه فرمود جامعه از نبی، نبی از جامعه جدا نیست. لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب را المشرکین منفکین حتی یأتیهم رسول تأتیهم البینه. اینا تکون نمیخورن مگر اینکه پیغمبر با اونها هست. اولین کسی که در عالم خلق شد یا پیغمبر است یا پیغمبر دارد. البته این برهان معروف که چون انسان اجتماعی است، مدنی به طبع است، قانون میخواهد، این برای غالب مردم است. وگرنه اون انسان اولی یا پیغمبر است یا پیغمبر میخواد. انسان یه نفرم باشه راهنما میخواد، ولو اجتماعی هم نباشه، ولو نیاز به قانون نداشته باشه، برای که یک نفر مسافر است دیگر، برای یه مسافر به راه شما در راهنما بفرستی. یک انسان روی زمین باشد الا و لابد یا خودش پیغمبر است یا پیغمبر دارد. لذا اولین انسان آدم سلام الله بود که پیغمبر بود. ممکن نیست بشر بدون راهنما رها بشه. خب این میشه جدال احسن. بله خب اینایی به اونها نرسید، زمان فترت بود که در بار سوره مبارکه جمعه همینطور است، یاسین هم همینطور است که اینا در غفلت بودن، منتها پیغمبر نداشتن، اوصیای پیغمبر بودن، علما بودن که جانشین. مردم حجت میخوان، حجت ستاست، یا پیغمبر است یا جانشین پیغمبر یا نظیر مالک اشتر است که رفته به مصر. علما بالاخره حرف انبیا رو میرسونن، حجت باید بر مردم قائم باشه. در زمانی که خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تشریف داشتن، مگه صدر ذیل حجاز را حضرتشین بردن با نبود امکانات اون روز؟ وقتی که خود حضرت امیر سلام الله علیه حجت خدا عنوان خلیفه ظاهری مثل خلیفه باطنی بودن، مگه در مصر حضور داشتن یا در ایران حضور داشتن؟ ایران اون روز چند تا استانداری داشت، کل خاورمیانه رو وجود مالک هست امیر اداره میکرد، هم امپراتوری شرق حجاز به نام ایران فتح شده بود، هم امپراتوری غرب حجاز به نام روم فتح شده بود. مجموعه این خاورمیانه یک دولت و یک مملکت بود، حاکمش هم هست امیر. برای این مناطق استاندار میفرستاد با علما و رهبا، اونجا که سادات و فرزندان پیغمبر آمدن، خب روح تشیع رو پیدا کردن، اونجایی که سربازان تیم و عدی رفتن جور دیگه در آمدن. بنابراین باید حجت خدا برسد، برو در زمانی که خود پیغمبر اونجا صادق است که فرمود به این که ام من قریت الا خلافی ها نذیر، درست است. ما من قریت، ما من امت الا خلافی ها نذیر، این درست است. بعد به اصنافی کل امت نذیر که ان عباد الله وشتن و طاغوت، درسته. به هر تقدیر فرمود حجت خدا باید تمام بشه. باید اینجا بشه جدال احسن. در این فراز، در این مقطع می شود کتب ربکم علی نفسه رحمته. در دو جای سوره مبارکه انبیا که قبلا بحثش گذشت این تعبیر آمده. خدا لازم کرده است، یعنی اسمی بر اسم دیگر حاکم است، نه اینکه عامل دیگری بر کار خدا حکومت کرد یا بر خود خدا معاذ الله حاکم باشد. این خدایی که رب است میخواد عالم را اداره کند، با چی دارد اداره میکند؟ با حکمت دارد اداره میکند، با عدل دارد اداره میکند، با رحمت دارد اداره میکند. خب کتب ربکم علی نفسه رحمه در دو جای سوره مبارکه انعام، در محل بحثم فرمود ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا ان کان علی ربک حتما مقضیا. قضا مال خدا، قدر مال خدا، مقضی فعل خدا، مقدور فعل خدا. بعضی از اسما هستند که در عین تعدد با وحدت هماهنگند، مثل عالم و معلوم. شی میتواند به خودش عالم باشد، این اتحاد عالم و معلوم ممکن هست، اما اتحاد خالق و مخلوق ممکن نیست، اتحاد علت و معلول ممکن نیست، اتحاد حاکم و محکوم ممکن نیست. چگونه ذات اقدس اله قاضی و مقضی است، حاکم و محکوم است؟ این رو اسمای حسنای الهی، خدای سبحان که فعال ما یشاست،
تربیب و تربیت موجودات به عهده اوست، این تدبیر، این تربیب و این تربیت محکوم حکمت است. حکمت دستور می دهد که این چنین زمین و زمان را بپروران و هم می پروراند. پس قاضی حکمت است، قاضی رحمت است، قاضی عدل و احسان است، مقضی فعل خداست. فعل خدا برابر با عدل خدا، حکمت خدا سامان می پذیرد. پس برابر این کان علا ربک حتما مقضی یا با جدال همراه است و نمونه هاش هم ذات اقدس الا دستور مبارکه نساء مشخص کرد و حسن و قبح عقلی هم محفوظ است و عقل هم این چیزی میگوید به شعار مقدس هم امضا کرده است که عقل حکم کند و من برای که زیر سوال نروم انبیا فرستادم. از این مجموعه برمی آید که لا یسأل اما یفعل بهم یسألون. مطلب بعدی آن است که در این جمع‌بندی آیات که قرآن یفسر بعضها بعضا، این دوتا آیه سوره مبارکه انبیا که سخن از کتب ربکم علی نفس الرحمه است با اون آیه سوره مبارکه نساء لکی لا یکون لله علی الناس علی الله حجت بعد الرسول و با این آیه محل بحث سوره مریم که کان علی ربک حتما مقضیا با آیه سوره مبارکه انبیا که لا یسأل اما یفعل یه رساله عمیق علمی میشه. چون این مجموعه فرمایش ایشون تقریبا در حدود 20 صفحه است، مطالبی که در این روزها گفته شد جمعاً 20 صفحه میشه 40 صفحه، یه 60 صفحه هم از منابع و اقوال و آراء متکلمان دیگران که اضافه میشه، یک رساله 100 صفحه‌ای، رساله یعنی رساله که یک محقق به خودش اجازه بده این رو باز کنی صفحه بخونه، نه اینکه همین که باز کرده بذاره تو سطر. یه رساله عمیق علمی، این شیخ انصاری رساله نوشته، نراقی رساله نوشته، اینا میگن رساله. اونام که بعد در سن 80 سالگی ننوشتن که، اون هم در سن شما بودن نوشتن دیگه. بخشای وسیع از رساله ها و نوشته های نرمهرام نراقی و سید صافریاز و شیخ انصاری و این بزرگان تو همین سن 30 سالگی ها بود دیگه، در سن شما بود. اگر کسی دست به قلم نکنه تا آخر عوام میمونه. وجود مبارک پیغمبر در مجلس نشسته بود، مطالب علمی مطرح کرد، یکی از اصحاب عرض کرد یا رسول الله مجلس شما خیلی علمی و شیرینه، وقتی از اینجا بیرون رفتین دیگه لذت نمیبرین. فرمود چرا به من بگه استعین به یمینک، به دستت بگو این قلم رو بگیر، این کاغذ رو بگیر، این چیزی من میگم بنویس، روش کار بکن، فکر بکن، تضارب آرا بکن، میشه رساله عمیق علمی. استعین به یمینک، اینه که وجود مبارک امام صادق به برخی از اصحاب فرمود تحقیق علمی بکن، فعمت فبرس کتب کبلیک، یعنی اگر تو مردی چارجت کتاب خطی خودت رو بچه های ارث ببرن، نه اینکه کتاب بخری تو قفسه بذاری بچه های ارث بدی. فعمت فبرس کتب کب، نه کتب غیره کب، کتب کب بنیک، تو چارت کتاب بری، چارت رساله علمی بینیست که بچه ها برسونه که اینها بشن وارث فرهنگی تو. مثل بعدی آن است که ما یه سلسله امور داریم ابدی است، یه سلسله امور داریم ازلی است. خب ازلی یعنی مادامه بر نمی دارد، ثبوت محمول برای موضوع ضروری است، مادامه ندارد، به قول مطلق. ابدی هم همینطوره. در جریان بهشت، حالا نسبت به جهنم اگر احیانا یه اختلافی باشد، نسبت به بهشت که اختلافی نیست که، ابدیت بهشت مفروغ عنه خالدین فیه ابدا ابدا. این ابدیت، ابدیت به ذات نیست، اون ابدی به ذات فقط خداست. این بهشت که ابدیست، ابدی بالعرض است، نه ابدی به ذات. و اگر اصرار کتاب و سنت نبود که بهشت ابدی است و قیامت ابدی است، اذهان ساده نمیپذیرفت که بهشت ابدی باشه، چون ابدیت را درک نمیکنن. مگر میشه یه چیزی ممکن وجود باشه و ابدی؟ و اگر همین اصرار در طرف ازلی بودن بودن میپذیرفتن، ولی چون این اصرار در طرف ازلی بودن فیض نیست، یه چند دلیلی هست که فیض او دائم است. او دائم الفضل علی البریه است، او دائم الفیض علی البریه است، کل منهی قدیم است. طبق بیان نورانی وجود مبارک است امیرالمومنین، اونطوری که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب قیم توحید نقل کردن، حضرت یه خطبه ای رو ارائه فرمودن، بعد ثم انشأ یعقوب، این اشعار را مرحوم صدوق تو توحیدشون نقل کردن، بعد اینکه اون خطبه را ارائه فرمودن، ثم انشأ نه انشده، ثم انشأ یعقوب لا زال سیدی بالحمد معروفا، لا زال سیدی بالجود موصوفا. خدا دائما جواد بود. خب جود صفت فعل است دیگر. منتها اینا 18 روایات دم دستی و نقده، مثل ابدیت بهشت نیست که پر باشه، و اگر پر نبود قرآن از ابدیت بهشت، کسی باور نمی کرد یه موجود ممکن بشه ابدی. الانم باور نمی کنن که فیض او ابدی ازلی است، و الفیض منه دائم متصل و المستفیض داثر بزائل. هم فرق بین فیض و مستفیض دشوار است، هم پذیرش ازلیت فیض سخت است. آسمان حادث است، زمین حادث است، ارواح حادث است، مخلوقات حادث است، انبیا حادث است، عرش حادث است، فرش حادث است. اما والفیض منه اون وجه الله که فیض است، والفیض منه دائم متصل و المستفیض داثر بزائل. اینا دائما رفت آمد میکنن، محدودن. ما موجود باقی در عالم ماده نداریم فضلاً از قدیم، اما او دائم الفیض علی البریه است. به هر تقدیر اگر نداشتیم که سوال نیست، اگر یه موجود ازلی داشتیم مثل قضیه انقیزان لا یجتمعان، این حتما باید ازلیه بالعرض باشه. خود انقیزان که ما میگیم در ذهن ماست، ما که نباشیم و ذهنم نباشد و قضیه هم نباشد، دیگه این مسائل مطرح نیست. حالا که هستیم این رو به عنوان قضیه ضرورت ازلی درک میکنیم و این قضیه صادق است، پس یه مطابق ازلی باید داشته باشه. اون مطابقی که این قضیه در اثر انطباق با او صادق است، او حتما به علم ازلی حق برمیگرده. قهرن این قضیه میشه ازلیه بالعرض، نه ازلیه بالذات. و اگر معاذالله الله نبود، این قضیه هم نبود. چرا؟ برای اگر الله نبود میشه عدم محض. تو عدم محض که انقیزان نیست، ما باید یه وجودی داشته باشیم، یه عدمی بگیم این عدم غیر از یه وجود است، یا این وجود رفع بکنیم بگیم رفع این وجود، با خود این وجود جمع نمیشود. نقیز کلن رفع و نو مرفوع. اگر معاذالله خدا نباشد، انقیزان لا یجتمعان پایگاهی ندارد. گرچه ما در مقام اثبات میگوییم رفع خدا مستحیل است، چون او عین هستی است، اما در مقام اثبات این حرف میزنیم. تکیگاه ما باید به با اون ثبوت واقعی باشه، مطابق باشه. بنابراین رو این تحلیل، چون این قضیه ضرورتش، ضرورت ازلیش بالعرض است نه به ذات، قهرن اونی که به ذات هست میشه ضرورت ذاتی نه ضرورت ازلی. و بهشتم که ضرورت ازلی داره، ابدی و ابدی بالعرض است، این چون ابدی بالعرض است، مادام ضروری مادام ذات یا دائم مادام ذات است نه ازل، دیگه مال ازل نیست. چرا؟ چون وقتی بالعرض شد معنیش اینه که تابع غیره. اگر غیر او را عطا نکند او نیست، اگر غیر او را عطا بکند هست. پس برمیش ابدیتش مادام است نه ابدیت ازلی. تنها موجودی که ازلیت و ابدیت که جمع این هر دو را از او به سرمد یاد بکنند هست، اون فقط ذات اقدس اله. سیدن استاد رضوان الله علیه در این 20 صفحه، یعنی اون چی که در ذیل آیات سوره مبارکه انبیا دارن و در سوره مبارکه مریم دارن و در سوره مبارکه انبیا دارن، یه نقدی دارن، میفرمان به این که این آیون که میگن این فعل نسبت به ذات اقدس اله، نسبت به قدرت بل امکان است و نسبت به حکمت به ضروره، چون حکمت اگر ذاتی حق تعالی باشد، این معنیش نه که این هم به ضروره است هم به امکان. اگر غیر باشد که محضور دیگه لازم دارد. این نقد ایشون وارد نیست، برای اینکه اشیا بالقیاس الالقدرت ممکن صدورند و قدرت حائل تام است نه علت تامه. معلول را وقتی به فاعل تام اسناد میدن نسبت امکان است، ضرورت نیست. وقتی شرایط محقق شد و موانع رفت بر بست، همه معلول بالقیاس به علت تامه نه فاعل تام میشه ضروری. هم ضروری بالقیاس هم ضروری بالغیر. لذا اون چرا که امامیه تعبیر میکنن میگن این یجب و ان الله مطلب تامی است، یجب و علالله نیست، چیزی بر خدا حاکم باشد که معتزله میپندارد. یجب و ان الله است. شما در تمام فرمایشات مرحوم بو علی وقتی بررسی میکنید همش سخن از یجب و ان الله است. برای اثبات تشیع و تسنن یک محقق، یه وقت از انسان به مدح و قصر نگاه میکند ببیند او از کدوم خلیفه تعبیر کرده، از خلون کدوم خلیفه تعریف کرده. این با اون تقیه های فراوانی که بود معیار نیست. برای تشخیص تشیع و تسنن یک محقق باید معانی و معارف کتاب او را بررسی کرد. کاری به مدح و قصری که پشت سر هم با تقیه همراه است معیار نیست، نباید اون را داشت. اگر کسی یه رساله نوشته، در اون رساله مجبور بود از خلافا حمایت کند، تعریف کند، این نشانه تسنن او نیست. اما وقتی وارد این رساله میشید میبینید وضو را برابر امامیه معنا کرده، ستلاق را برابر امامیه معنا کرده، متعتان را برابر امامیه معنا کرده، همه احکام فقهی و حقوقی را برابر با آل صدوق و وارد با قرآن علیه السلام معنا کرده. شما یقین پیدا میکنید این شیعه است دیگر. اونجا که در اول از کسی تعریف کرده، در اصلی که جز خفقان چیزی دیگر نبود، خب مجبور بودن اینجور تعریف بکنن دیگه. یه وقتی سیدن استاد مرحوم آیت الله عظمای محقق داماد در حین درس من دیدم به این که اون جزوه ای که آوردن که از اون دارن میکنن، عشق از چشمان سید بزرگوار بود. وقتی بود که روایتی رو از وجود مبارک امام کاظم داشتن میخوندن که امام کاظم دارد به هارون ملعون با او سخن میگوید، بعد در متن سخن فرماشات رو فرمود یا امیر المؤمنی. من دیدم عشق از چشم ایشون ریخت که طوری میشه که وجود مبارک امام زمان حجت خدا امام کاظم به اون ظالم شقی بفرماید یا امیر المؤمنی. اینها معیار نیست. اگر مطالب یک کتاب برابر قال ساده و قال باقر بود که شخص میشه شیعه. لذا شما میبینید مرحوم آقا بزرگ تهرانی رضوان الله علیه که این از برکات امامیه بود، از مفاخر امام بود، غالب مصنفات مرحوم بو علی را در از ذریعه آورده، از ذریعه الی تصانیف شیعه. به هر تقدیر این یجب و ان الله هست نه یجب و علی الله. اینم که فرمود کان علی ربک مقام ربوبیت است نه مقام هویت. این مقامی که باید تدبیر بکند برابر اون مقام برتر که اسم اعظم از اونجا شروع می شود، او حاکم است، این اسم عظیم محکوم. چون اون اسم اعظم حاکم است، این اسم عظیم محکوم، هم تعدد محفوظ است، هم کان علی ربک حتما مقضیا صادق است. در سوره مبارکه انعام که دو جا تر شد، یکی آیه 12 سوره مبارکه انعام است، قل لمن ما فی السماوات و الارض. اول فرمود ملک و ملک اوست، او مقهور چیزی نیست. پس لا یسأل عما یفعل. این لا یسأل عما یفعل نه معنی این که عقل معزول است. عقل هم همین رو میکرد. خب کسی در میگه خودش دارد کار بکند، نباید بگه چرا اونجا این کار کردی، چرا اونجا کار نکردی که. چون حق برای دیگری نیست، تعدی حق دیگر نیست. قل لمن ما فی السماوات و الارض، قل لله. این مقام اول. همین اللهی که مالک مطلق، یک ملک مطلق، دو ملکوت کل شیء بالقول المطلق به دست او، سه کتب علی نفسه الرحمه، بنا گذاشت هندسه عالم را به دست رحمت بدهد. این در آیه 12 سوره مبارکه انعام. در آیه 54 سوره مبارکه انعام فمود به ازا جاءک الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم، که این چند بار این مضمون خونده شد. فمود اینا که میان پای درس تو، مجلس تو، سخنرانی تو، سلام مرا به اونها برسان یا خودت به اونها سلام بکن. این که ببینید خطبای امام نماز جمعه اول سلام بکنن چون دستور الهی است. فرمود استاد به شاگردان سلام بکند. فرمود به اذا جاءک الذین یؤمنون به آیاتنا قبل از اینکه درس شروع بکنی فقل سلام علیکم. اونها که مستمعین عادی هستند سلام را از تو تلقی میکنند. اونا که جز اوحدی از مستمعانن سلام مرا تلقی میکنن، سلام مرا به اونا برسان. فقل سلامون یعنی سلام الله علیکم، این خاصیت مجلس درس. فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. این دو آیه دستوری مبارکه انعام. آیه محل بحثم که کان علی ربک حتما مقصی، یا که این روزها محل بحث قرار گرفت، و آیه 23 سوره مبارکه انبیا هم این است که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. سیدن استاد بفرماد به این که این دو معنا دارد، هر دو صحیح است، منطقه یکی اصح دیگری صحیح، یکی اقوا دیگری قوی، یکی اعلا دیگری عالی. ما بگیم لا یسأل عما یفعل، چرا؟ چون کل عالم ملک اوست، حدی بر معین نشده. این اگر در ملک خودش بخواد تصرف بکند، در ملک خودش بخواد تصرف بکند، در ملکوت خودش بخواد تصرف بکند، تعرض حق کسی نیست، ظلم فرض ندارد. دوم که صحیح هست نه اصح، قوی است نه اقوا، اینه که او چون برابر حکمت کار میکند هرگز زیر سوال نمیرود. چرا اون اولی اصح هست؟ میفهمه با سیاق آیات سازگاره. سیاق آیات در این است که عالم کلن ملک و ملک او. در آیه قبل فرمود و لهو من فی السماوات و الارض و من عنده لا یستکبرون عن عبادته و لا یستحسرون یسبحون اللیل و النهار لا یفترون ام اتخذوا آلهة من الارض هم ینشرون لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش اما یصفو. او که رب العرش است، فرش مال اوست، چون رب العرش بر فرش است لا یسأل عما یفعل. خب این معنای دقیقی است که ایشون میفرمان، مطلب حق است، لیکن در اسنا اون دو تا نقد رو باید توجه داشت. لا یسأل عما یفعل یعنی تو مال کار خودش در حال میکنه. این نه معناش اینه که عقل حق اظهار نظر نداره. عقل کاملا حق اظهار نظر داره، چون چیز میفهمه، یه چراغ قوی است. اما همین چراغ میبینی که او در مالک خودش داره صرف میکنه دیگه. اگر یه کسی یه خانه ای داشت، فرشی داشت، لوازمی داشت، در اون فرش و لوازم داره تصرف میکنه، این عقل که بیدار است میگه حق خودشه دیگه، تو خونه خودشه، تو ملک خودشه دیگه. نه اینکه او معاذ الله بی گدار باب میزند. خیر، حدی نیست تا بگیم این حد تعیین کنم. اما اون بحثی که در روزهای قبل گفته شد که عقل یک آفتاب بی خاصیت است، برای همینه عقل فقط چراغ خوبی نشون میده چی بده، چی خوبه، کجا راه، کجا چاهه. این عقل نظری است که میفهمه. اما که مسئله جزم و تصدیق و شهود و ادراکات ما روست، اما اونی که باید تصمیم بگیره عقل عملی است که یعبد و به الرحمن به یکتسب و به الجنان. چون قبلا این بحث مبسوطا بازگو شد، الان به سرعت رد میشیم که به اذان نرسیم. در بدن ما چهار حالت است، مشابه این حالت های چهارگانه در درون ما هست. در بیرون بدن ما یه مجاری ادراکی داریم، یه مجاری تحریکی، یه چشم گوش داریم که میفهمم، یه دست و پا داریم که کار میکنم. این چهار حالت دارد، یا هر دو قوی هم، مثل کسی که چشمش خوب میبیند، گوشش خوب میشنود، این وقتی خطر را دید یا شنید با دست و پا فرار میکنه، خودش نجات میده. گروه دوم کسانی هستند که مجاری ادراکیشون قوی است، یعنی چشم روشنی دارن، بازی دارن، گوش شنوایی دارن، ولی دست فلج به پای اعرجی دارن. بخواب احساس خطر کرده، دیده که مار داره میاد اما نمیتونه بدوه، مگه فلجه. قسم سوم به عکسه، کسی که دست و پای قوی داره ولی کر و کوره، چیز درک نمی کنه تا بدوه. قسم چهارمونه که هر داش ضعیفه، هم کر و کوره هم لنگ و شله. این در بیرون ما، همه معنا در درون ما هست. بعضی ها بخش عقل نظریشون، اون بخش متصدی به متولی اندیششون خیلی قوی است، خیلی خوب میفهمن. بخش عقل عملی که ما عبده بالرحمن و اکتوسه بالجهان به جای عزم و اراده و نیت و اخلاص است، خیلی قوی است، میشه عالم متقی. گروه دوم کسانی هستند که خوب میفهمن، ولی این عقلی که ما عبده بالرحمن و اکتوسه بالجهان اینش لنگ است و ضعیف است و فلج، میشه عالم فاسق. گروه سوم کسانی هستند که نه، این عقل عملیشون خیلی قوی است، هر چی بگی عمل میکنن، اما درکش ضعیفه، میشه مقدس کم درک. قسم چهارم جاهل متحدق است، نه میفهمه نه عمل میکنه. اون بخشی که مربوط به اندیشه است، هیچ، یعنی هیچ کار از اون ساخته نیست، یه چشم قوی است، از چشم کاری ساخته نیست. اونی که میدود پاست، اونی که از مار نجات پیدا میکنه دست و پاست، نه چشم. چشم یک چراغ، یک آفتاب بی‌خاصیتی است. آفتاب هزارها خاصیت دارد، تمام این میوه ها رو شیرین میکنه، تمام درخت ها رو اون میرویانه، تنها نور نمیده که. اما عقل فقط نور میده، این عقل نظری. اونی که کار میکنه، مشکل آدم از مشکل نجات میده، از جهنم نجات میکنه، به بهشت میرسه، اون بخش عزم است و اراده است و ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان است. این برای خودش جنودی داره، ایناست. بنابراین اگر عقل نظری گفتن حاکم است، حکومتش در حد ادراک است، نه حکومت یعنی قاضی و داور. سیدان استاد رضوان الله این را هم نمیپذیرند، میفهمن نه عقل حاکم است، ما حکومت و ولایت و امثال ذالک برای عقل نمیفهمیم، عقل فقط یه آفتاب خوب ولی بی‌خاصیت، همه جا رو روشن میکنه. اونی که باید تصمیم بگیره عقل عملی است، منتها اونی که هماهنگ کننده است نفس است، که ان نفسو فی وحدتها کل القوا. این نفس در بخش اندیشه از عقل نظر کمک میگیره، در بخش عمل از عقل عملی مدد میگیره. این اصطلاح عقل عملی که به اراده و امثال اون سرگرم است، یه اصطلاح رایجی نیست. اونی که رایج است همونی که ایشون میفرمایند، ایشون عقل عملی را میگن همان است که حکمت عملی درک بکنه، چون تعریف مشهور و تعبیر مشهور اینه که عقل نظری بود و نبود درک میکنه، عقل عملی باید و نباید درک میکنه. این رایج بین حکما همینی که ایشون میفرمان، ولی این اصطلاح که خیلی رواج ندارد ولی اقوا به نظر میرسد، این راه را طی کنیم زودتر به مقصد میرسیم، این است که بود و نبود و باید و نباید هر دو را عقل نظری که عهده‌دار اندیشه است درک میکنه، عقل عملی کارش اراده و تصمیم و فعالیت است. اون نفس است که با یک قوه میفهمد، با یک قوه کار میکند، وگرنه اگر بین اینها عامل هماهنگ کننده نباشد، اون چرا که چشم و گوش درک کرد که دست و پا اطاعت نمیکند. که این نفس که فی وحدتی ها کل القواست، با بعضی از قوا میفهمه، با بعضی از قوا کار میکنه. شما قضایایی که دارید، موضوع قضیه جزئی است، محمول قضیه کلی است، ما یه قوه نداریم که هم جزئی رو درک بکنه هم کلی رو. که شما میگید هاذا شخصو انسانو، هاذا رو با چشم میفهمید، انسان رو با عقل میفهمید. قاضی لابد ان یحذره المقضی علیه ما، اون که حکم میکند الف با از، باید هم الف درک کنی هم با رو. ما یه همچه قوهی نداریم که هم موضوع رو درک بکنه هم محمول رو درک بکنه. که اما چون ان نفسو فی وحدتها کل القوا، این نفس با قوه با حس جزئی رو درک میکنه، با عقل کلی رو درک میکنه، میگه الف با از، زید انسان است. والحمد لله رب العالمين.